سلام به شما، امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای هنری فرشاد قنبری، رپر، آهنگساز، نویسنده. با کارهایی مثل رند و 404 احتمالا میشناسیدش.
سلام، آره هنرمند جالب و متفاوتیه تو صحنه.
منبع اصلی ما هم یه پروفایل خیلی خوبه که وبسایت گوشگیر منتشر کرده. میخوایم ببینیم این مسیرش خب از موسیقی سنتی چطوری رسید به رپ.
دقیقاً، و اینکه چه چیزهایی تو آثار مفهومیش هست که اینقدر خاصش میکنه؟
آماده اید که این مسیر رو با هم باز کنیم؟
بزن بریم. جالبه ببینیم مثلا چطور تجربیاتش از یادگیری ستار گرفته تا مثلا زندگی تو گرمسار، حتی دوره‌های افسردگی که داشته.
آره.
چطور اینا صداش رو شکل داده؟
خب، پس بیایید از اول شروع کنیم. فرشاد انگار از بچگی با موسیقی درگیر بوده. اول ستار، موسیقی سنتی.
آره، یه فضای کاملا متفاوت با الانش،
ولی همزمان مثل این که رفته سراغ نرم افزارهای ساخت موزیک و اینا.
همینش جالبه، این پیش زمینه سنتی میدونی، شاید بعدها تو نگاه ساختارمندش به موسیقی تأثیری گذاشته باشه.
حتماً.
اما نقطه عطف اصلی اونجایی که مسیرش عوض میشه شنیدن رپ فارسی بوده، به خصوص مثلا کارهای هیچکس.
آها.
و بعدش هم امینم، اون ترک معروفش لوز یورسلف.
آره، اون که یه ترکوند اصلا.
انگار یهوی دنیای جدید جلوش باز شد.
میفهمم. و از همونجا دیگه جدیتر شد قضیه. اولش شاید تفریحی بوده کاراش.
خب آره، مثل خیلی های دیگه.
اما کم کم انگار دغدغه‌های عمیق‌تری پیدا کرد. یه نکته که تو پروفایل بود میگفت تو 18 سالگی با اینکه درسش افت کرده بود.
آها، این جالبه.
آگاهانه تصمیم گرفته موسیقی رو دنبال کنه. یعنی نه برای شهرت و این حرفا، بیشتر برای دل خودش انگار.
این مهمه، این انتخاب آگاهانه، و همین باعث شد بره سراغ همکاری‌های اولیه، مثلا با علی سورنا کار کرد، با سعید دهقان.
درسته.
اما بعدش فرشاد به این نتیجه میرسه که اگه میخواد اون ایده‌های پیچیده و روایت‌هاش رو دقیقاً همونطور که تو ذهنش پیاده کنه، باید خودش آهنگساز باشه.
یعنی کنترل کامل می‌خواسته روی کار.
دقیقاً. و همین باعث شد کم کم از اون حالت سمپل محوری فاصله بگیره، یعنی کمتر از آهنگهای دیگه استفاده کنه و بیشتر خودش فضا بسازه.
پس صرفاً یه تغییر فنی نبوده، یه تغییر دیدگاه بوده برای کنترل روایتش.
همینطوره. این بهش اجازه داد اون فضاهای سینمایی و اتمسفری که خاص خودش رو بسازه که داستانهاش رو بهتر بگه.
و اینجا دیگه میرسیم به اون بخش خیلی جذاب کارش، آلبوم‌های مفهومی، کانسپت آلبومز مثل رند.
آره، آلبوم‌هایی که فقط چند تا آهنگ کنار هم نیستن، یه داستان دارن، شخصیت دارن.
انگار داره یه فیلم کوتاه میشنوی.
دقیقاً، خودش هم گفته که از موسیقی فیلم خیلی تأثیر گرفته، مثلا هانز زیمر یا فیلم‌هایی مثل شوالیه تاریکی.
خب اینو اگه به یه تصویر بزرگتر وصل کنیم چی؟ یعنی هدفش چیه از ساختن این دنیاهای فانتزی؟
ببین، به نظر میاد تلاشش اینه که با این دنیاهای خیالی دغدغه‌های واقعی رو نشون بده، اجتماعی، فردی.
متوجهم.
اما یه نکته ای که خودش خیلی روش تاکید داره اینه که این کارها نباید خشک و مثل مقاله باشن. میگه فرم مهمه، باید سرگرم کننده باشه.
یعنی هنر برای هنر ولی با محتوا.
یه جورایی. و خیلی هم منتقده این فضای ترند و دنبال روی از چیزایی که مد میشه تو موسیقی. معتقد هنرمند خودش باید سلیقه بسازه، نه اینکه دنبال بازار بدوه.
این نگاه تو آلبوم نویسنده خیلی خوب معلومه، یکی از شخصی ترین کاراش انگار. که میگه از تجربه افسردگی شدیدش اومده و اون حس شرم و بیارزشی.
آره، و اون شخصیت دیو بازدارنده رو خلق کرده که نماد همین موانع ذهنی و خودسانسوریه.
خیلی کار عمیقیه واقعا، اینکه یه هنرمند اینقدر بتونه اوریان با این مسائل روبرو بشه.
بله، و مسئله شرم رو مطرح میکنه که خب کمتر تو هنر ما بهش پرداخته شده.
درسته.
با اینکه فضاش تاریکه، ولی یه جور امیدواری هم تهش هست. جالبی که میگه تنهایی و کار طولانی تو خلوت خیلی تو روند خلاقیتش نقش داره.
پس این انزوا به معنی بی‌تفاوتی نیست، چون جای دیگه عقاید اجتماعی و سیاسیش رو هم بیان کرده.
آره دقیقاً، مخالفتش با استبداد و سیستمایی که فردیت رو سرکوب میکنن و صریح گفته، ولی اینها رو جدا از کار هنریش نگه میداره انگار.
و یه اتفاق خیلی جالب، اون قطعه بی کلامش توت سیاه.
آره شنیدم.
توی سریال پنگوین استفاده شده، سریالی که تو دنیای بتمن اتفاق میفته.
واقعاً؟ چه جالب.
این نشون میده زبان موسیقیش چقدر جهانیه، نه؟
قطعاً. یه موفقیت خیلی خوبه و این در کنار اون پیامیه که انگار فرشاد داره میده. تو ایران امروز هنرمند بودن سخته. شاید 100 برابر باید تلاش کنی.
متاسفانه.
اما اون چیزی که تهش میمونه و مهمه اون رضایت درونی از خلق کردنه، نه لزوماً پول یا شهرت زودگذر.
خب پس یه جمع‌بندی بکنیم. دیدیم که فرشاد گنبری چطور از یه نوازنده ستار و بعد یه علاقه‌مند به رپ رسید به جایی که دنیاهای سینمایی و روایی پیچیده خلق میکنه.
هنرمندی که دنبال این مفاهیم عمیق و شخصی رو با یه فرم جذاب و شنیدنی ارائه بده.
و خیلی هم روی اصالت و اینکه هنرمند باید سلیقه بسازه تاکید داره، نه اینکه دنبال رو باشه.
دقیقاً. و همین حرف آخرش یه سوال مهم رو به نظرم برای ما و شما که میشنوید میاره وسط.
چه سوالی؟
اینکه با توجه به این اصرار قنبری روی خلق سلیقه به جای دنبال کردن بازار، به نظر شما هنرمندا چقدر مسئولیت دارن تو شکل دادن به فرهنگ شنیداری جامعه، حتی اگه این به معنی به چالش کشیدن مخاطب باشه؟
سوال خوبیه.
آره، نکته‌ای که میشه بهش فکر کرد.